هدایت از صلح و صفای ما، تاریخ من گواه بر مدعای ما،
تاریخ من گواه بر مدعای ما.
سپاسگزارم از همراهیتون عمیانان محترمی که در کنار ما هستید. امیدوارم تا بدینجا مجموع گفتگوهایی که تقدیم حضورتون کردیم مورد توجهتون واقع شده باشه. یه سری از شما عمیانان محترم برای ما پیام که ارسال کردید و در ارتباط با قیمت خودرو و این افت و خیزهایی که در قیمت خودرو و کارخانه های تولید کننده خودرو چند وقتی بار اعمال میشه و شما مصرف کنندگان رو دچار سردرگمی میکنه درخواست کرده بودید که پیگیری بکنیم و به همین علت و به احترام به شما مخاطبین محترم گفتگویی رو میخوام آغاز بکنم با جناب آقای محمد رضا نجفی منش، رئیس محترم انجمن تخصصی صنایع همگن نیروی محرکه و قطعه سازان خودرو، که مبحث من با ایشون در ارتباط با بلا تکلیفی قیمت خودرو خواهد بود. آقای نجفی منش، سلام به شما، شبتون بخیر باشه.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جنابعالی و شنوندگان محترم.
سپاسگزارم. جناب نجفی منش، مبحثی که میشه گفت روی دهان ما ایرانی ها سالهای سال جاریه و یکی از لازمه های داشتن هر زندگی ماشینی هست، خودروه. و این خودرو در کشور ما چند سالی بود که تحت اختیار چند خودروساز دولتی بود و بیش از یک دهه است که دیگر خودروسازان به اصطلاح نیمه خصوصی هم وارد این عرصه شدن، اما بازم رضایت مصرف کنندگان جلب نشده. مستظرید که خودروسازان هم طی همین چند ماه اخیر و چند هفته اخیر قیمت خودروهای خودشون رو افزایش دادن. حتی خودروهایی که ثبت نام شده بود، نوبت ثبت نام از یک سال پیش اعلام شده بود، الان شاهد افزایشی چیزی هلوهوش 80% در یه سری از خودرو هستیم که دوچار عدم رضایت برای مصرف کنندگان شده. میخواییم توضیحات شما رو بشنویم. این افزایش قیمت آیا منصفانه است، عادلانه است و مصرف کنندگان رو میتونه رضایتشون رو جلب کنه در نهایت یا خیر؟
خب ببینید، شما یک سوالی رو مطرح میکنید بدون اینکه اصلا به محیط دور و بر خودتون نگاه بکنید. قیمت خود و لوبیا و لپه و اینا همه به قیمت مردم راضی هستن، قیمت گوشت و مرغ همه مردم راضی هستن.
درسته.
و فقط نارضایتی برای صنعت خودروه.
بله.
از پارسال تا امسال، یعنی از آخرین باری که قیمت خودرو تعدیل شد، افزایش من میگم تعدیل، تا الان قیمت ارز برای مواد اولیه از 38 تومن رسیده به 69,000 تومن.
بله.
یعنی یه چیزی نزدیک دو برابر. دستمزد کارگری از پارسال تا امسال 42.5% رسمیش اضافه شده و ما برای اینکه کارگرامون هم بتونیم نگه داریم به اون عدد 20% هم اضافه شده.
بله.
شما تصور بفرمایید در یک جایی که قیمت ورودی مواد اولیه ما که متاسفانه طبق قانونی که مجلس محترم تصویب کرده میگه قیمت مواد اولیه فولاد، آلومینیوم، مس، پتروشیمی، قیمت فوق خلیج فارس 95% شروع میشه.
بله.
و ارزم میاد توی بورس، بعد از قیمت‌های جهانی هم بالاتر میاد. خب شما تمام اینا رو ولی دارین از این وقت دارین تو صنعت خودرو. صنعت خودرو ما تا سال 1390 هم داشت رشدش رو میکرد و هم داشت تولیدش رو انجام میداد و در حقیقت رضایت نسبی مردم رو هم داشت. حتی اگر خاطرتون باشه در اون سالها برای اینکه خودروشون رو بفروشن می اومدن تخصیص دو سه ساله بدون سود با چک با اینا می فروختن خودشون
بله.
و 1,650,000 تومان ما تولید خودرو در سال 90 داشتیم
بله.
از اون سال 91 یه بنده خدایی اومد با آقا خودرو کلوچند و یک مجموعه رو انداخت به جون این سند که آقا این باید قیمت گذاری بشه و این قیمت گذاری شدن همان و ضرر و زیان این سند هم همان به این طریق این سند تا الانی که بنده که با شما الان هم صحبت میکنم 280,000 میلیارد تومان زیان کرده این دوتا خودروسازی که ما داریم
بله.
از یه طرف اختلاف قیمتی که دستور میدن به خودروساز مثلا خودتو باید بفروشی 100,000 تومان
بله.
این خودتو بازار بود 200,000 تومان
بله.
100,000,000 تومان که دیگه مال خیلی قدیمه
بله.
200,000,000 و الان مثلا 100,000,000 قیمت کارخون 200,000,000 قیمت بازار یعنی خودروساز
تا چند سال پیش درسته؟
انگار توی داشبورد هر ماشین تو صندوق هر ماشین یه ماشین که تحویل میداد 100,000,000 هم پول میداد تحویل میداد
یه ماشین دیگه هم اصلا گذاشته بود توی داشبورد
بله یه ماشین دیگه با خود
بله. درسته
این اتفاق افتاد چی شد؟ این اتفاق افتاد درست در خیلی از کشورها این اتفاق ها اومدن دولت این کار کنن سنت داغون کردن فیلیپین یک کردن کشور هست که آخر جمع کردن از خودشون الان هم نقشای شومی بدخواهان برای کشور کشیدن
بله.
که میخوان این صنعت رو که 550,000 نفر شاغل تو قطعه سازی داره 150,000 تو صنعت خودرو داره اینها مستقیم میشستن و غیر مستقیم فولاد آلومینیوم همه اینا هم برای این صنعت مصرف میشه هدف این هستش که اینو از بین ببرن و ما ببین فقط دنبال واردات خودرو حاضر آمده از سایر کشورها
بله.
این نقشه هستش که برای ما کشیدن و متاسفانه خیلی ها هم تو دوم این نقشه دارن میافتن ما از اون باید میگیم که اصولا یه موقعی قیمت یه پیکان توی کشور من یادمه زمان دانشجو بودم 17,000 تومان بود
بله.
یعنی الان قیمت یه کیلو نخود لوبیا معادل 30 تا پیکان اون موقع میشه میخوام بگم که ببین ما کجان حالا چرا این اتفاق افتاده اتفاق به خاطر حجم نقدینگی هستش یه مقاله چند وقت به شمایی دوچور سیف وزیر به رئیس محترم بانک مرکزی نوشته بود تشریف شده بود ببینید ما برای اینکه چند تا عدد رو سریع بگیم که تو فضا قرار بگیریم زمان اول دولت جناب آقای احمدی نژاد
بله.
کل ارز نقدینگی کشور 63,000 میلیارد تومان بود که حالا 1,000 میلیارد تومان هم برای که ساده بشه همت میگن
63 همت
اول دولت جناب آقای روحانی این شد 450 همت
بله.
یعنی یک چیزی نزدیک
7.5 برابر
بله اول دولت جناب مرحوم رئیسی این شد 4,000 همت
بله
الانی که بنده با شما صحبت میکنم از مرز 10,000 همت عبور کرده
بله
این نقدی یه فرمولی هم 125 سال پیش اقتصاد دنیا گذاشتن رو میز میگن که میزان کالا ضرب در قیمت کالا مساوی با نقدینگی ضرب در میزان تعداد گردشش این برای معادله اگر نقدینگی بره بالا اون برای معادله میزان کالا نره بالا چی میره بالا؟ قیمت میره بالا
بله.
این قیمت هم فرق میکنه زمین ملک دلار
عرض و تقاضاست
نه اصلا عرض و تقاضا نیست اصلا عرض و تقاضا نیست مسئله این هستش که شما یه حجم نقدینگی داری، یه حجم کالا. این اگر نقدینگی بره بالا، میزان کالا نره بالا، قیمت میره بالا.
بله.
این یه دور میگم 125
درصد
اقتصادانو
تورم ایجاد میکنه. بله.
حالا الان تو مملکت ما چه اتفاق میفته؟ این نقدینگی ما از 63 همت زمان آقای احمدی نژاد الان از 10,000 همت گذشته.
درسته.
اتفاق چی میفته؟ شما تمام کالاها، تمام مثلا یه پراید اگر اون موقع قیمتش مثلا بود 6 میلیون تومان، الان شده نسبت حسابون 63 به 10,000 چند برابر میشه؟ همونم اون رفته بالا.
درسته.
سکه همینجور، دلار همینجور. حالا بعضا
جناب نجفی منشی، این موردی که الان وجود داره، من تا به الان با صحبت‌های شما موافقم، اما باید ما این مورد مهم رو هم در نظر بگیریم. تمام اقلام رفته بالا، اما آیا اتفاق درستیه؟ من با قوت غالب جامعه صحبت میکنم. ما از
حالا یه نکته یه من بذار بگم بعدم در خدمت هستم.
زنده باشید.
ما طبق آماری که احتمال سال 402 حالا امسالش نگرفتم، 7 میلیون معامله خودرو در کشور صورت گرفته، چون این آمار دیگه پلیس ثبت میکنه، چون قبلا میرفتن دفاتر. الان حالا اتفاقا اینجا ما پلیس محترم خواهش کنم اگر آمار سال 403 هم برن اگر اعلام بکنن سپاسگزار میشه.
7 میلیون نقل و انتقال در 1403، درسته؟
در 402.
آه 402، بله بله.
7 میلیون نقل و انتقال انجام گرفته. از این 7 میلیون نقل و انتقال 1 میلیونش مربوط به خودروهای نو بوده که خود سال تولید شده.
بله.
6 میلیونش مربوط به مردم بوده که با قیمت بازار معامله کردن.
صحیح.
یعنی قیمت بازار یه چیزی نبود که خودروساز ضرر کرده، اما اون اختلاف قیمت کارخونه و بازار از کدم 600,000 میلیارد تومان 600 همت بوده و این قیمتی بابه که کف بازار هست و مردم انجام میدن، این هستش که قیمت واقعی. بعدم به نوبه شما اصلا با افزایش هیچ گونه قیمتی موافق نیستم و دوست داریم که مردم عزیز ما در آرامش باشن، قیمت ها موجه باشه و سازنش. اما هیچ که تقصیر نداره جز اون کسی که داره حجم نقدینگی میبره بالا.
درسته.
که الان روزانه 7,000 میلیارد تومان داره به نقدینگی روزانه اضافه میشه. حالا سوال، چرا حجم نقدینگی رو میبرن بالا اینقدر؟ به خاطر کمبود و کسری بودجه. یعنی شما هزینه من 20 درآمد من 19 میگه برحال آن کس رو باید گریست که دخلش باید 19 خرج بیست. موقعی که نقدینگی بودجه میره بالا و کسری بودجه به وجود میاد، یکی از ابزارهایی که اینو تامین بکنن همین اضافه شدن نقدینگی است که خودش باعث تورم متاسفانه 40% که تورم خیلی بالا هستش که توی کشور ما داره صورت میگیره. شما بیاید کمک بکنید، دنبال بکنید یک تورم مهار بشه که در اساس مهار تورم نقدینگی ثابت میمونه. اون وقت قیمت ها در حقیقت نه تنها افزایش پیدا نخواهد کرد، بلکه مثل جایی مثل افغانستان بقید دست ما هستش حتی قیمتش کاهشی میشه.
بله.
اما جایی دیگه که این قیمت ها بالا هست، مثلا ما بقید دست همون ترکیه داریم، اونا هم روش هایشون مثل مال ما یا افزایش نقدینگی همه افزایش قیمت و وقیلت رو داره.
بله.
اما کاری که باید کرد با توجه به این نقدینگی، با توجه به این هزینه ها، دولت باید برنامه ریزی طوری بکنه که برای اقشار آسیب پذیر کمک های نقدی بده که اونها فشار بهشون نیاد
و جبران بشه. بله بله.
قیمت رو بسار. شما الان نون چرا رای دور برین نون دیگه همه مردم روزانه دارن میبینن.
بله.
چند برابر شده قیمتش.
من اینو قبول دارم جناب نجفی منش، ولی میدونید بحثی که وجود داره، این رقمی که توی سبد خانوار وجود داره ممکنه واسه من میگم آقا مایی 50,000 تومان من بیشتر دارم پرداخت میکنم برای خرید نان، این تومان دارم بیشتر پرداخت میکنم برای افزایش قیمت حبوبات، لبنیات و حالا قوت قالبی که وجود داره. اما خودرو از اونجایی که حالا بر اساس درآمد جامعه ما که اکثرا هم کارمند هستند، این محدودیت از نظر جیب من کارمند وجود داره که آقا خودرویی که تا پارسال قیمت کارکنش بود 550 میلیون امسال شده 950 میلیون این اختلاف قیمت رو من چگونه بتونم جبران بکنم؟ برم وامم بگیرم، باید آقا قسطش رو بدم. تازه اگر بهم بدن
6 میلیون خودرو، یعنی 6 برابر تولید مردم تو بازار خرید و فروش کردن
بله.
با قیمت بازار. ببینید تمامه، حالا بگم بیش از 70%، حالا من میگم 90%، اما حالا برای اینکه احتیاط بکنم کم، کسایی که خودرو میخرن برای مصرف خودشون نیست، برای فروش تو بازاره. برای همون اون 600
دلالیشو بکنن در واقع در واقع میخوان دلالی بکنن.
ببین ما یه کاری کردیم که متاسفانه همه رو کردیم دلال.
بله.
اگر قیمت درست باشه این حجم به بازار کمتر میشه، کمان که همین یه مقداری که قیمت خودرو رو اضافه شد، میزانی که پارسال برای این میزان خودرو 950,000 نفر اومدن تو سر امسان شدن 450,000 تا.
بله.
یه ذره قیمت خودرو واقعی بشه، من نمیگم چی بشه، واقعی بشه که خودروساز زیان نکنه، خودروهای مشابه واردات هم میشه، من به شما بگم که نه تنها دیگه صفی نخواهیم داشت.
بله.
بلکه خودروساز برای این که خودروشو بفروشه ناچار خواهد بود بیاد با روش های لیزینگ و قسطی و چک و سفته
همون طبق همون اتفاقی که فرمودید اواسط دهه 80 و اوایل 90 میداد.
دقیقاً.
درسته. و جناب نجفی منش، حالا یه موردی هم میخوام من مطرح بکنم خدمت شما. ببینید با من همسو هستید یا خیر بحثای خودتون رو میتونید مطرح بفرمایید. از یه طرف مردم از کیفیت پایین قطعات خودرو که محصلش میشه خودرو گلمنده، و مثلا چرا میگن آقا این حمایت‌های متعددی که دولت از قطعه ساز میکنه، از خودرو ساز میکنه، که هنوز بسیاری از قطعات داخلی نه تنها رقابتی هم نیست، بلکه اصلا تولیدش هزینه‌بر و کم دوام هم هست. یعنی اگر ما یه آماری به ما بدن مسئولین امر که تعمیرگاه‌های مجاز چه حجمی از خودروی نوع 0 کیلومتر وارد تعمیرگاه نمایندگی مجاز میشه به خاطر 1001 علتی که وجود داره، یعنی نسبت برای خودروهای خارجی، حتی میگیم چینی، حالا من با کرو ژاپن و آلمانی ها من کاری ندارم، این خیلی درصدش جناب نجفی منش پایین تره. و حالا میخوام ببینیم این حمایتی که میشه کیفیت هم که بالا نمیره، شکایت مصرف کنندم اتفاق میفته و این زنجیره‌ای از شکایت نشون دهنده نبود شفافیت در قراردادها فکر میکنم وجود داره. آقا من رفتم اصلا دولت داره از من قطعه ساز حمایت میکنه، باشه، چرا حالا قطعه با کیفیت پایین، نگیم به بی کیفیت، نه با کیفیت پایین رو داری تولید میکنی، یه مافیایی انگار پشت این قطعه سازه است که میگه آقا من به توی قطعه ساز قطعه رو میدم که روی ماشین نصب کنی، بعدش حالا گارانتی داره دیگه، عیب نداره، ولی آقا از سرمایه ملی این کشور داره هزینه میشه. جناب نجفی منش، من الان خود از یکی از خودروسازهای داخلی، خودروی خود منه، چرا راه دور بریم، خودرویی که 30,000 کیلومتر بیشتر راه نرفته، من بیش از 7 مرتبه است که بردمش آقا نمایندگی به 1001 دلیل ها، ولی آقا خودرویی که خارجی باشه من دیگه این دغدغه ها رو ندارم، من حمایت از تولیدات داخلی رو بارها مقام معظم رهبری بهش اشاره کردن، اصلا هم نمیتونیم روش بحث بکنیم. اما اگر خودروساز من بتونه خودروی با کیفیت تولید بکنه، من میگم ناز شستش، آقا پولش رو بگیره. اما من رو دچار یه خسرانی میکنه، وقت من، انرژی من، سرمایه من، و من ناچارم از خودروی داخلی خرید بکنم. ای کاش ما میومدیم یه راهی میذاشتیم که خودروی دست دوی خارجی وارد این کشور بشه. و من ادامه بحث شما رو میخوام به اینجا برسونم که آره، خودروساز مجبور میشد قیمت خودش رو حالا بیاد وام بده، لیزینگ ایجاد بکنه، یا آقا من نرم خودروی دست دوی خارجی بگیرم. موافقید با من؟
نه. ببین الان عرض میکنم.
ممنونم.
ما یه تجربه بسیار خوبی همین اواخر داشتیم، یعنی چند سالی ازش نمیگذره. ما یه خودروی تولید کردیم به اسم تندر 90.
بله.
تقریبا رضایت نسبی همه ازش داشتن.
بله.
با دوام هم بود.
درسته.
60% این قطعاتش هم قطع سازه داخلی تولید کردن.
بله.
لذا قطع سازه داخلی ما توانایی تولید به صلاح قطعات رو برای خود خوب دارد.
بله.
فرق کجا بود؟ اونجا با خود سازه اون موقع کلاب الان خیلی فرق شده شد. اون موقع دو تا خود ساز دولتی داشتیم.
بله.
که به قول معروف با زحمت دولت این حرفا با استعدادم داشتن کار انجام میدادن. این خودروساز ما از خارجی آوردیم و بایساد کمک کرد، کاری که چینیان کردن. چینیان الان نفر اول که دنیا شدن تمامشون رفتن این خودروساز دنیا رو آوردن تو چین، با هم دیگه کار کردن، دانش و به صلاح تجربهشون آوردن بالا، الان خودشون دیگه دارن کار خودشون انجام دن. بنده همیشه شعارم بود ما به جایی که خودرو وارد کنیم بریم خودروساز رو وارد کنیم.
بله.
ایرانی توانمند، ایرانی میتونه قطعه خوب بسازه، ایرانی میتونه کار خوبم انجام بده و تجربهش هم همین کاری که ما توی تندر کردیم. من چون خود بنده یکی از قطعات بودش که برای این موقع میزدم، واقعا تو جریان شدم که با چه دقت و با چه کاری با اونا چقدر با ما کار کردم و این ما خودمون روش داریم. الانی که وجود داره، اولا کیفیت حق طبیعی مردمه.
آله.
در این هیچ بسیار ما چیز نداریم. ما میگیم که کیفیت با حسی که یه هدف هم نیست بگیم به کیفیت برسیم، یک راه بی پایانه.
بله.
یعنی هر روز باید یه کار کنیم که کیفیتمون بهتر از دیروز باشه،
بازار رقابتی باشه. بله.
الان خوشبختانه بعضی از خودروسازهای خصوصی ما که اومدن وسط میدون،
بله،
ببینیم که مردم از کیفیتشون دیگه نالان نیستن.
درسته.
و دارن استفاده میکنن.
بله.
خب ما الان یه خودروساز بزرگمون رو کردیم فعلا خصوصی، اگر چوب رو چرخه زیاد نذارن.
بله.
و اولین کاری هم که این خودروساز شروع کرد و انجام دادن توجه به کیفیت بود. حتی یه خودروی که بازار خوبی هم داشت اما چون کیفیتش اون مشکل داشت متوقف کرد تا اول کیفیت رو درست بکنه و بعد بجوره. ما باید بذاریم که این قدم اول، این صنعت مدیریتش به دست بخش خصوصی، دو دولت دست از قیمت گذاری برداره و رقابت به وجود بیاریم. الان میدونیم که ما از نظر تعداد شاید مثلا 77-78% دو تا خودروساز سوزید میکنن، 22% چند تا خودروساز دیگه.
بله.
اما از نظر ارزشی اون 22% بیش از 50% ارزش بازار اونا دارن ایجاد میکنن.
بله.
بایستی که شما کمک بکنید رقابت که در حقیقت اینجا باعث رشد همه چی میشه، باعث رشد کیفیت، رشد رضایت مردم و غیره. اگر ما این رو به وجود بیاریم، میگم الان این کار دولت یکی رو انجام بده، دومیش هم انجام بده و بعدم دست از قیمت گذاری برداره و بذاره بازار رقابت کار خودش انجام بده، من به شما قول بدم مردم خودروهای خوب خواهند داشت، خودروهای مناسب قیمت خواهند داشت. اگر قیمت خودروساز این نباشه که به سلسله دولت داره تعیین میکنه با ضرر زیان یه مقداری ممکن اضافه باشه، قیمت واقعی که کف بازاره اونام به شدت میاد پایین و مردم رضایت بیشتری هم تو این قضیه خواهند داشت. فقط یه اتفاق بد میفته، اونم رانت هست میشه، اونم به اصطلاح یه سری سودای باد آورده داشته باشه، اینم هست میشه. این فقط اتفاقی که میفته.
بسیار عالی، بسیار عالی، متشکرم از شما. یه پرسش هم از محضر شما دارم، اگر ممکنه ببینم پاسخ بدید ممنون میشم. آقای نجفی، منش عزیز ما، به نظر من صنعت خودرو و قطعه سازی از آخرین سنگرهای انحصار و یاران دهی در ایران ماست و حالا میخوام ببینم شما به عنوان شخصی که سالها در رأس این انجمن هستید، اگر همین امروز یعنی فردا اختیارات کامل دست شما باشه، انصافا اولین تصمیم واقعی شما برای این صنعتی که میگم یکی از الزامات اساسی برای تمام مردم جهانه، من کاری ندارم اصلا با جهان، واسه کشور ما ایرانه، مردم ما حق دارن خودروی خوب سوار بشن، خودروی اقتصادی مناسب که همون اشاره به تندر 90 شما بود سوار بشن. چرا تندر 90؟ حال میگم تحریم ها وجود داشت، اما خودروساز ما، قطعه ساز ما ثابت کرد میتونه خودروی با کیفیت بسازد. آیا حاضری تعهد بدی که در قبال نتیجه شما پاسخگو باشید؟ میخوام ببینم این اتفاق میتونه بیفته، میخوام یه نویدی بدید به شنوندگان ما و حاضرین به غایبین بگویید.
حتما من اینجا به مردم عزیز میگم، کما این که ما قبلا که خودروساز دست بخش خصوصی بود،
بله،
خیلی خوب داشتن کار انجام بدن،
بله،
و حتی رقابت میکردن، خودرو ما رو صادر میکردن، قطعه ما، بنده خودم اولین قطعه رو به فرانسه، به پژو فرانسه صادر کردم،
بله،
شدنیه، فقط به شرطی که شما یک اینو دولت درش دخالت نکنه، مدیریت باثباتی باشه و این مدیریت باثبات تو بازار رقابت هم باشه، یعنی من نمیگم به یکی بدیم به دوتا بدیم،
بله.
الان خوشبختانه ما 34-5 تا شرکت داریم که تو زمینه خود اومدن وسط، 5-6 تا شلان.
جناب نجفی منش، من عذرخواهی میکنم، یه در ارتباط با همین موضوع من میخوام یه اشارهی بکنم واسه خودروی خود من. خیلی حالا خنده داره، توی زمستون من دیدم کمک ماشین من داره صدا میده، زنگ زدم به ارزم بزرگتون، حالا نمایندگی مربوطه، گفتن که حالا نوبت به من دادن خودرو رو بیارید، توی زمستون بود، لب کلام میدونی به من چی گفتن؟ گفت آقا ببین این لاستیک سر کمک ماشین شماست که صدا میده. گفتم خب عوضش بکنید. گفت ببین عوضم بکنیم همینه. گفتم چرا همینه؟ گفت فقط یه دونه کارگاهه که لاستیک سر کمک میذاره. آقا پس واقعا پس رقابتی نیست دیگه، یه انحصار ایجاد کردن، یه رانتی ایجاد کردن، فقط این آقای خاص تو کارگاهش میتونه لاستیک سرکمک فلان خودرو رو تولید بکنه. من کاملا با شما موافقم که آقا از انحصار خارجش بکنید، رقابتی بکنید، سر از ناصره مشخص بشه، تولید کننده با کیفیت از تولید کننده بی کیفیت مشخص بشه،
سازی رقابت و این راه چای همه صنایع ماست، نه فقط این صنعت خودرو، همین هر جایی که دولت اومده درش و حتی در سایر کشورها،
بله،
شما مثلا برید مطالعه بکن، من داشتم روزنامه‌های امروز میخوندم، مثلا مطالعه کردم تو بولیوی اومدم برسن سر سوخت چه برنامه چیندن شکست خوردن، توی ونزوئلا اومدن شکست خوردن، نمیدونم توی فیلیپین عرض کردن که اصلا صنعت جمع کردن. اینو ما اگر دولت دخالت نکنه و بخش، بله، خصوصی رقابتی بتونه کار انجام بدهد، ما توانمند هستیم، نیروهای خوبی داریم، دانش خوبی داریم و میتونیم اینو ببریم به جلو.
بسیار عالی، تشکر میکنم از حضور شما.
خواهش میکنم
جناب آقای نجفی منش، استفاده بودم از صحبت های شما به امید اینکه خودروی کشور به سر و سامان بهتری برسه.
انشالله.
سپاس
انشالله.
از حضورتون که پاسخ خوب بودی، براتون آرزوی صحت و سلامت دارم.
ممنون علیتش.
بزرگواری، چبتون بخیر باشه، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
بیچاره قلبم رفتی و خنده مرده رو لبام، فکر نمی کردم دیدنت میشه آرزو برام، یه نمه بارون میزنه هرچی خاطر از میاد، روزا چی شد کاش یکی اون روزا رو پس میداد.
شبتون بخیر باشه عمیانان محترم، دمتون گرم، تک تک شما عزیزانی که از ساعت 14 تا وقتون برنامه ریزی کردید و گفتگوهای ما رو شنیدیم، کم کم به پایان این نوبت کاری داریم نزدیک میشیم. بنده امین زیایی گوینده به اتفاق همکار محترمم آرش احمدی
ممنون سپاسگزارم
از کنار شما عزیزان بودیم. پرهام نوری عزیزم سکاندار میز صدای این نوبت کاری بود.
محمد بخشش رو گفتی؟
بله.